بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم، بحث ما در مورد رندی بنا به حضور کلمه رند در بیت سوم غزل دوم چه نسبت است به رندی؟ صلاح و تقوا را سماع و از کجا، نغمه رباب کجا؟ رسید به این که برخی مبانی اخلاقی و عرفانی ظهور طبقی خاص در اجتماع ایرانی اسلامی رو سبب شد که در صنوف عرفانی تحت عنوان ملامتیه، قلندریه، خاکساریه و همچنین رندان یا اهل خرابات مطرحند. به عبارتی فلسفه ظهور خراباتی یا رندی یا قلندری این بود که شخص در مقابل دیدگان تحسین برانگیز مردمان دچار عجب درون نشود و بنا به این عجب ما بین او و حقیقت فاصله ایجاد نشود. منتها نکته بسیار مهم اینجا اینه، من میپذیرم که در موردی از موارد یا در مواقعی قلندریه یا کسانی که در سلک فرار از عجب خود رو رسوا می نمایندند، اینها به مواقعی افتادند و در منازلی ورود کردند که این منازل کوس رسوایی اینها رو در هر کوی و برزن به صدا درآورد. من این رو منکر نمیشم که در طول تاریخ برخی بنا به فرار از عجب از سمت دیگر در آغوش ابلیس افتادند، کما اینکه در عرصه شاهد و شاهد بازی برخی شاهد رو جلوه جمال الهی گرفتند و قرار بود شاهد گواهی باشد بر عشق پرستی و جمال پرستی حقیقی آنها، لکن عاملی شد برای گناهان جسمانی آنها. این معنا قابل رد نیست. به هر حال کسانی که در این عرصه مسلط نبودند، غالب نبودند، نفس ضعیف داشتند، به اسم فرار از عجب گناهان قبیح دیگر انجام دادند. به همین دلیل است که در مواردی در ادبیات ما رندی معادل فساد شده است، خراباتی معادل فساد شده است. در مواردی یک چنین چیزی بوده، لکن نکته بسیار مهم و بنیادی آنکه از سوی عرفای بزرگ کسانی که مثل بایزید که خدمتون عرض کردم، مثل خود این حافظ، کسانی که به حقیقت عرفان رسیده بودند، به لب عرفان رسیده بودند و نسبت به شهود خود معرفت داشتند، نسبت به کشف خود عارف بودند، از برای این کسان دقیقاً به سلک رندی در آمدن، به سلک اهل خرابات در آمدن، بنا به تسلطی که بر نفس خود دارند دقیقاً پرهیز از موضع عجبه، خود رو اهل ملامت نامیدند تا به نحوی از عجب خود بودن برهند. بر این معنا تأکید می کنم آن کسی که در این ساحت مشرف و مدرک معناست اسیر قوالب نمی شود، اسیر منازل نمی شود. بله، بحث این بود که عجب بد محنکه ایست، شما را از آن پرهیز مطلق می باید. این امر درستی است و به شدت برام تاکید بود. اما بدانیم برای عارف، برای کسی که صاحب معرفت است، این مقصد نیست، این یک منزل است، این یک ابزار است، عجب مهلکه است، از آن پرهیز کنید. پس اون که مشرف است اسیر این ابزار نمی شود، به قسمی که خود همین عجب، خود همین فرار از عجب جای دیگری مبنای افتادن او به گناه شد. فلذا رندی عارف با رندی عامی متفاوته. خراباتی بودن عارف با خراباتی بودن عام متفاوته. در حقیقت این گونه الفاظ و اون اشکال و اون ظاهری که خود رو می آراستن دقیقا برای فرار از اوج بوده، این نبوده که عاملی بشه برای فساد اونها. فلذا بله در مواردی شده، ولی کسانی که بصیرت و عرفان کامل داشتن حقیقتا مسئول بودن از این تسلیل های نفس، چون گاهی ابلیس به نام نجات و به باب نجات باب زلالت می گشاید. این خیلی مهمه. فلذا عرفا در این عرصه بنابرای این که خب در میان عامه مقبولیت پیدا میکردن، چون صاحب کرامت های عظیم بودن و از سوی دیگر هرچی بالا میرفتن فشار شیطان بیشتر میشد، برای این که از این فشارها در امان بمانن و همواره نفس خود را به محاسبه بکشن و به محاکمه بکشن، در این گونه موارد از الفاظی خاص و از ظاهری خاص استفاده می کردن. خود حافظ هم در جایی این ملامت رو بحث کرده، فوق‌العاده است. از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه، اینی رأیت دهرن من هجرت القیامه، دارم من از فراقش در دیده صد علامت، لیست دموع و عینی هازا لنا العلامه، هرچند کازمودم از وی نمود سودم، من جرب المجرب حلت به ندامه، پرسیدم از طبیبی احوال دوست، گفتا فی بعدها عذاب فی قربها السلامه، گفتم ملامت آید. این نکته ایست که میخواستم عرض کنم. گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردم، والله ما رأینا حبن بلا ملامه، ما هیچ عشقی را ندیدیم، عشق پاکی را ندیدیم که در پی آن ملامتی نباشد. اصلا ملامت از جمله الزامات راه است، از جمله مفاهیمی است که در این راه وجود داره. اگر عاشق به حقیقت عاشقی نکند، ملامت هم نمی شود. لیکن اگر به حقیقت عاشقی کردی، اون وقت ملامتیان که همه از اصحاب نفسند و غیر مدرک به حقیقت دل، ملامت بسیار می کنند. گو ملامت کنند، بسیار هم ملامت کنند، ما در ره عشق جانبازی و سربازی خود رو داریم. خلاصه کلام در این ساحت این که رندی نوعی شهود و شعور عرفانی است، لکن در صورت و ظاهر خلاف آمد عرف رایج و عامه، لکن این عدم تطابق ظاهر و باطن نباید از سوی ظاهر پرستان و عاقلان حدگرا عاملی بشود که این ظهور مخالف با باطن را بنا به فلسفه عجب مطابق با باطن انگارد. یعنی بگوید این اگر در ظاهر خراباتی است، باطن او هم همین است. رندی بریجه در جهان بینی حافظ از این اتهامات مبرراست. اون چه که تا به حال عرض کردم شرح جامعه شناختی ظهور رندان بود در جامعه ایران اسلامی، که گرچه به اختصار گفتم، لکن امید دارم اون چی که لب به معنا بود در کلمات به نحوی بیان شده باشه. اینجا من اشاره‌ای می‌کنم به مجموع صفاتی که رندی رو در دیوان حافظ بیان می‌کنه. لکن این بدان معنا نیست که قصد دارم باب شرح رندی رو ببندم. ما بنابه این که گفتیم این قوام فلسفی اندیشه حافظ هست، در غزل‌های بعدی متناسب با رجوع او ما هم به این حقیقت رندی رجوع خواهیم کرد. لکن برای اینکه در همین ابتدای راه یک تعریف جامعی تقریبا از روی کردی که حافظ به رندی داره اینجا من عرض بکنم، پرونده رو ببندم، در جای خودش انشاءالله باز برخواهیم گشت. تأکیدم میکنم به دلیل اینکه این آغاز بحث ماست پیرامون رندی، و ضمن اینکه اون چه تا به الان گفتم از غزالی بود و حجویری بود و اون صحنه‌های اجتماعی و اخلاقی و عرفانی که سبب ظهور این گروه شد، اما خود حافظ رو نگفتم که پیرامون رندی چه نگاهی داره. محقق فاضل و ارجمند جناب استاد خرمشاهی در حافظ نامه خود با تحقیق و تتبعی که کرده اند چندین صفت برای رندی در دیوان حافظ احساب و بیان کرده اند. من جمله یک، رندی از دیدگاه حافظ قسمت و سرنوشت ازلی است. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، چین سابقه پیشین تا روز پسین باشد. من شرح نمیدم، شرح رو میگذارم به جای خودش هنگامی که به غزل رسیدیم، ولی یکی از معانی رندی نزد حافظ سرنوشت ازلی است. دوم، رند اهل خوشدلی و خوشباشی است، یعنی در قلمرو عالم به این معنا به دنبال این نیست که زمین و زمان را سیاه ببیند و تمامی هستی را غم بداند، فراق بداند و هجر بداند. خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، یعنی به عبارتی یک نشاط دارد، چون از برای او دنیا مزرعه آخرت است، براق عروج عارف است، رند است برای ادراک حقیقت. سوم، از دیدگاه حافظ رند میخواره و اهل خرابات است، که این میخوارگی و خرابات رو عرض کردیم. رند نظرباز و شاهدباز است، من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. ضد صلاح و تقوا و توبه است، که این دقیقا همون شعر ماست و غزلی است که داریم روش بحث میکنیم. چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را، سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا. رندی مقابل زاهد و زهد است، راز درون پرده ز رندان مست پرس، که این حال نیست زاهد عالی مقام را. یا مثلا رند دشمن تزویل و ریاس یا قلندره، سوی رندان قلندر به ره آورد سفر، دلق بسطامی و سجاده طامات بریم. یا مثلا منکر نام و ننگ جزو ملامتی است. این مسئله ملامتی که من عرض کردم، مثلا ملامتیه که در عرفان داریم. یا مثلا عاشق هست، حافظ چه شد در عاشق و رند است و نظرباز، بس طور عجب لازم ایام شباب است. و موارد دیگر، رندی هنری دیریاب است، رند در ظاهر گدا و راه نشین اهل جاه نیست، در باطن مقام والا و افتخار آمیزی داره. به هر حال این موارد رو ما سعی میکنیم انشاءالله در جای خودش بدانها بپردازیم. خلاصه و مختصر کلام من پیرامون رندی در دیوان حافظ آن است که از دیدگاه حافظ راه طریقت پیموده نمی شود مگر اینکه سالک به صفات رندی مسلح باشد، یعنی در اوج عاقلی عاقلی کند، در اوج عاشقی عاشقی کند، در ظاهر پرستان و ریاکاران بشورد و با اهل دل و معنا خوش نشیند. خود را خاک درگه اهل معنا شمرد. قلندران طریقت به نیم جو نخرند، لباس اطلس آن کس یا قبای اطلس آن کس که از هنر آریس. یعنی به نحوی هم مسئله قلندریه و هم این که در این قلم رو آستان جانان رو سرمه چشم خود می کند. رند چو کحل بینش ما، خاک آستان شماست، کجا رویم؟ بفرما از این جناب کجا. به هر حال از معنای رند و رندی در آینده بیشتر سخن خواهیم گفت. بیت بعدی غزل دوم، اون تو قبل از ذکر بیت بعد یک نکته بسیار مهم رو عرض میکنم که شاید در جلسات اول باید میگفتم، و اون این که دیوانهای حافظی که در جامعه ما به طبعهای مختلف آراسته شده اند، در آرایش و چگونگی قرار گرفتن ابیات متفق و مشترک نیستند. برخی از دیوانها مثلا همین غزل دوم رو به گونه‌ای برخورد کردند که به عنوان مثال چو کحل بینش ما، خاک آستان شماست، کجا رویم؟ بفرما از این جناب کجا رو ممکنه بیت دوم آورده باشن، ممکنه بیت چهارم آورده باشن، ممکنه بیت ششم آورده باشن. این اختلاف رو شنوندگان محترم تأمل داشته باشن. البته بدان معنا نیست که این اختلاف سبب به نوعی اختلاف معنوی شده باشد، اختلاف معنا را سبب شده باشد، گرچه ترتیب حقیقی کنار هم قرار گرفتن این ابیات یک شاکله کلی می سازد که ادراک آن شاکله کلی در ادراک جزئیات غزل مهم است. لکن این رو مبنا قرار بدیم که حالا خوشبختانه یا متاسفانه در عرصه حاضر به نحوی ما با این اختلاف نسخ در ترتیب و قرار گرفتن ابیات روبرو هستیم. بنابر این ما گذاشتیم که این اختلاف سبب اختلاف معنا نشود. زروی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا؟ شمع آفتاب کجا؟ در این بیت هم نکته بل نکات ظریفه‌ای وجود داره که به نظر میرسه ادامه بحث رو به دلیل اتمام وقت باید به جلسه بعد منتقل بکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.